الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. بحث در احکام و آثاری بود که برای مجتهد مطلق ثابت بود ولو فی الجمله ولو انفتاحی. بحث در اینه که آیا اون آثار و اون احکام برای مجتهد متجزی هم ثابت است ام لا. اثر اول جواز تقلید، جواز عمل مجتهد متجزی بود به مستنبته لنفسه، میتونه عمل بکند یا نمیتونه عمل کند. مرحوم آخون اشاره میکنه که اشکالی در اینجا هست، لیکن حسب تتبع ما و مقدار که نگاه کردیم کسی اشکال نکرده که متجزی میتواند به مقتضا و اجتهادو عمل بکند، وجهی هم نداره که اشکال بکنیم. متجزی در سنده بعضی از مسائل را مجتهد شده، بعضی از مبانی را مجتهد شده، خبر ثقه حجت است مجتهد شده، ظاهر حجت است مجتهد شده است، خب به خبر ثقه رسیده، معارضم نداره، فحص تام کرده، معارض نداره، استظهار کرده، امر داره، امر ظاهره در وجوبه، اینم اجتهاد کرده، ظواهر حجت است اجتهاد کرده، فحص تام هم کرده، وجهی نداره که بگیم بما وصل الیه رأیه، بما ظفر الیه نظره، نمیتونه عمل کنه. وجهی نداره، این رو حجت میبیند خلاف اون که مشهد آخر میگه، حجت نمیبینه، وجهی نداره. پر واضح هست که مجتهد متجزی میتواند، نه که میتواند، باید عمل کند به ما ظفر الیه نظره، به ما وصل الیه نظره، باید یعنی تقلید نمیتونه بکند، چون در اون مسئله خودش را عالم میداند. عالم که نمیتونه از اون خلاف، اون کسی خلاف میگه او رو جاهل میدانه، عالم که نمیتونه رجوع کنه به جاهل، میتونه احتیاط کنه، احتیاط بحثی نیست، ولی تقلید جایز نیست. یجوز له ان یعمل به طبق ما نظرش بلا اشکال، بلکه حتی اگر این مجتهد متجزی در بعضی از مبادی استنباطش هم مقلد باشه، بازم میتونه به نظر خودش عمل کنه، این محل ابتلاست. این که خبر ثقه حجت است اجتهاد نکرده، میگه ما علم و اصول رو نخوندیم، درست نخوندیم، اجتهاد نکرده. این که ظاهر حجت است، اینم فرض کنه اجتهاد نکرده. الان مجتهد محل ابتلا است، مجتهدش یه خبری را میخواند، این آقا استظهار میکنه از این خبر اونی را که خلاف استظهار مجتهده، اون مجتهدش میگه ظاهر این خبر اینه، اینه میگه ظاهرش این نیست، استظهارش خلاف استظهار مجتهدش است. در همین استظهار فهم داره، علم داره، حالا میخواه کلمه اجتهاد بهش گفته بشه یا نه، به آقای مجتهدش مرجع تقلیدش میگه که شما خبر ثقه را حجت میدانید؟ بله. اینم که خبر ثقه است؟ بله. معارضم نداره؟ بله. همه این مقدمات را تقلید از او میکنه، مبادی را از او تقلید میکنه. خب ولی من میگم ظاهر این خبر اینه، پر واضحه، ظاهره ان خبرویته، نه که چقال و بقال، نه، منبه میاره، درش خبیر شده. استزارش ان خبرویته، نه منبه میاره، نه ظاهر میاره. میگیم نمیتونه از این مجتهد تقلید بکنه، باید به نظر خودش عمل بکنه. ملاک عمل یک کلمه، این که شخصی میتواند عمل کند، موضوع عملش اونی که حجت است در حقش. الان این شخص طلبه این ظاهر را حجت میبینه در حق خودش، وقتی حجت دید میتونه برش عمل بکند. حتی در مبادی هم مجتهد نباشد، فضلا از اونجایی که در مبادی هم مجتهده. این که مرحوم آخون اولش هنون کرده که خلاف هست، اینا خلافی در کار نیست، مسئله پروازه هست. این ثمر اول نه از آمی که قیمتی برای استزار آمی نیست. میگه بی خود بهتر میفهمی تو از کجا قرار مشابهات را دیدی. نه، ان خبرویتن باشه، بتونه با اونی که مشتهد میگه مقابله کنه. اما اثر دوم اینه که آیا مشتهد متجزی جواز تقلید داره یا نه. معروف آخوند باز گفته اولش یشکل که جواز تقلید داشته باشد مجتهد متجزی. چرا؟ دو طرف را بیان کرده. وجه اشکال اینه که خب موضوع ادله جواز تقلید تماسیعتی، موضوع ما فقیه، عالم، روات احادیث، سیعتی، موضوعش ایناست. و این موضوعات یعنی عرف احکامنا، نماینده همه اون موضوعات عرف احکامنای، این عرف احکامنا بر این کس صدق نمی کنه. یه مسئله بلده، نمیگن عرف احکامنا. یکی عبارت است از ادله نقلیه که موضوعش عرف احکامنا است، بر این منطبق نمی شود. یکیش هم سیره عقلاست. سیره عقلاست دلیل جواز تقلید، از باب رجوع لا خبیر به خبیر، غیر متخصص به متخصص. فرموده که اینجا هم سیره عقلا محرز نیست، این مسئله را تخصص پیدا کرده. اینجا هم سیره عقلا محرز نیست که اینم مثل بقیه جاهل، این مسئله را تخصص پیدا کرده. این وجه این که نمیتوانیم تقلید کنیم، قصور ادله تقلید لفظاً نقلاً و لبن. و اما طرف دیگر ممکنم هست بگیم نه، میشه از این تقلید کرد، چون عناوین روایات منطبق بر متجزی، حالا بر بعضی متجزی ها منطبق نباشد، اون که یک دونه دو تا مسئله بلده، اما اون که متجزی که در عبادات آمده اجتهاد کرده صدق میکنه عرف احکامنا. متجزم تجزی موجب نمیشه که تقلید جایز نباشه، او کم بودن سببه نه تجزی. نه، ممکنه که متجزی باشه صدقم بکنه عرف احکامنا. و سیره عقلا هم فرموده نه، سیره عقلا هم اینجوره، اگر در یک بخشی در بخشی از علم طب در مسائل راجع به چشم مثلا یک کسی متخصص است، از بقیه بدن اطلاعی نداره، تخصصی نداره، نه سیره عقلا رجوع میکنن به همون متخصص. یه مجتهدی خیلی عاشق حج بوده، از اول در حج خیلی کار کرده، بحث کرده، بقیه عبادات یا بقیه معاملات نه، میگن من هیچ کار نکردم، باید از اون از اول شروع بکنم مقدماتی را که برای اونها لازمه. ولی در حج نه، تمام جوانب را بررسی کرده. سیره عقلا همینه که میگن در این بخش میتونیم به اون رجوع بکنیم. مرحوم آخون همینو تأیید کرده است که عرف احکامنا شامل متجزی میشود. اگرم کسی گفت نمیشود، شبه کرد، عرف احکامنا کفانا سیره عقلا. این دو وجه دو قولی که در مقام هست. در مصباح الاصول خلافاً لصاحب الکفایه گفته نه، تقلید جایز نیست، متجزی تقلید جایز نیست. ادله لفظی شاملش نمی شود، چون در ادله لفظی عرف احکامناست، احکامنا جمع، متجزی احکامنا نیست. جملتن عرف جملتن من احکامهم، احکامنا را بینا استزار عرفیه، احکام ما را بداند، احکام اون حکم میگفت دیگه، میگه به احکام ما را بداند، میگه نه این صدقش بر متجزی مشکله، اطلاق ندارد. در روایت ابی خدیجه آمده که یعلم شیئا من قوایانا، فرموده لا یقال، کسی نگوید. معتبره ابی خدیجه که میگه یعلم شیئا من قوایانا شامل متجزی میشود. چرا؟ چون متجزی هم شیئن من قضایانا بلد دیگه، شیئن من قضایانا بلده. گفته نه، شیئن من قضایانا هم شامل متجزی نمی شود. چرا؟ چون ظاهر شیئن من قضایانا همون عرف احکامناست، یعنی مقدار معتدن به زیاد. از کجا زیاد را ایشون آورده؟ شیئن من قوایانا زیاد را از کجا فهمیده؟ گفته چون احکام زیاد هستن، علوم ائمه زیاد هست، شیئی من احکام هم مصداقش باید زیاد باشه. اگر گفتن شیئن، اگر گفتن یه چیزی از ثروت پیش ما هست، لنا شیئ من الثروت، چون ثروت خودش زیاده، شیئ من الثروت هم زیاده. اگر یه دینار داره، بگه ما یه چیزی از ثروت داریم، بابا یک دینار چیزی از ثروت نیست که. اگر گفتن یه چیزی از علوم ائمه پیش ما هست، چیزی از علوم ائمه پیش ماست، یه مسئله رو میدونه، دو مسئله رو، چیزی از علوم ائمه عرفیت نداره. چون علوم ائمه بحر علم اونها، بحر محیط است، علوم اونها لا یتناهایه، شیء از علوم هم باید زیاد باشه عرفن تا صدق بکند که شیئی از علوم ما را شما میدانید، شیئی از ثروت را دارید. اما اگر چند مسئله می داند، نه، شیئ من علوم اونها را، از قضایای اونها را، از احکام اونها را، گفته اطلاق یعلمو در معتبر ابی خدیجه اطلاق یعلم شیئا من قوایانا شامل متجزی نمی شود. و اما اجازه میده حرفیشون تمام بکنیم، حالا شاید ما اشکالات شما رو بگیم، عجله درست نیست. و اما سیره که مرحوم آخون فرمود، سیره هست فرموده، سیره هست، راست میگه، سیره بر رجوع متخصص است ولو در بخشی، راست میگه، در بخشی از طب متخصص است، سیره در اون بخش هست، گفته درست است. ولیکن سیره به تنهایی کافی نیست، باید سیره، امضای سیره هم احراز شده باشد. ایشون یه مبنایی داره، اینجا واضح نگفته، آرام آرام میاد او را واضحش میکنه. یه مبنایی داره و اون مبنا اینه که اگر در جایی سیره داشتیم وسیعه، سیره محدودش گسترده بود، وسیع بود، دلیل امضا در بخشی از اون محدوده وارد شد، ایشان فرموده اگر دلیل امضا در بخشی از اون محدوده وارد شد، ما کشف امضا در بخش دیگر را نمیتونیم بکنیم. یه مبنای اذا کانت سیره وسیعتن و ورد الامضا فی قسم منها، احراز امضا را در قسم آخر نمیتونی بکنی. شاید اشاره مقدس ما را امضا نکردن از باب که همین مقدار امضا کرده، همین مقدار امضا کرده، شما دیگه یقین به امضا پیدا نمی کنی. اگر یک قسم را امضا میکنه، شاید مقدار امضا همیه دیگه، یقین به امضای بقیه پیدا نمی کنی. فرموده اینجا تطبیقش کردم، فرموده درست، سیره وسیعه متجزی را میگیره، دلیل امضا که ادله جواز تقلید، ادله لفظی باشد، در قسمی آمده، عرف احکامنا، فقط مشتهد مطلق را گفته، یعلم شیئا من قوایانا، فقط مشتهد مطلق را گفته، گفت اونا متجزی را نمیگیره، دلیل امضا در قسمی وارد شده است، چون در قسمی دلیل امضا وارد شده، شما احراز امضا در قسم دیگر نمیتونی بکنی. الان نمیتونی بگی چون ردع نکرده است پس امضا کرده، شاید این که امضا کرده حسه ای را میخواد با همین ردع کنه از حسه دیگر، با این زبان ردع کرده. ردع دو جوره، یه وقت دیگه من اینو قبول ندارم، یه وقت دیگه من این بخش رو قبول دارم. ایشون میگه دلیل امضای حصه معناش اینه، این بخش رو قبول دارم یعنی اونو قبول ندارم. شک کافی ها، شاید با امضای حصه ای ردع کرده باشد حصه دیگر را، وگرنه خب همه رو امضا میکرد، میگم هر متخصصی شما رجوع بکنید بهش، میتونید رجوع بکنید بهش. ایشان اینا مبهمه تو کلام ایشان، اگر مصباح رو نگاه کرده باشید بیشتر این حرفا تو مصباح نیست، ولی ایشون همین رو میگرد، سیعتی بعدن توضیح بیشتر خواهد داد. ایشان فرموده و اما سیره در رجوع متجزی هست، گفته درست است، سیره هست که آخون میگرد، ولیکن باید امضای سیره را احراز بکنیم، گفته اینجا امضا احراز نشده، وجهشو بیان نکرده. وجهش اینه که من عرض کردم، شادم اشاره کرده، نگاش بکنید، بله، نه اصلا صحبت قدر متیقن نیست دیگه، نه یه مبنای کل ما کانت سیره وسیعه ورد الامضا فی حصه منها، شما نمیتونی احراز بکن، احراز مشکلش احرازه،
اون قدر متیقن یه داستان دیگه، میگن قدر متیقن از سیره اینه، یعنی اصلا اصل سیره رو احراز نکردید. نه، اینجا قدر متیقن از سیره صحبت نیست، ما سیره رو احراز کردیم. حرف آخون درسته، سیره در متجزی هست، احراز امضا نکردیم. چرا احراز؟ اگر هیچی نمیگفت شاره احراز میکردیم ها، اگر سکوت میکرد احراز میکردیم، همه رو امضا کرده. اما چون سکوت را شکنده یک قسمتی را امضا کرده، میگه نمیتونی احراز بکنی امضای قسمت دیگر را. اول بر نگردید دیگه، میگه ادله نقلیه به بیانی که الان گفت عرف احکامنا شیئا من قضایانا، این متجزی را نمیگیره. اینا ادله امضای در مشتهد مطلق متجزی را نمیگیره. ها، خونه اول سبب میشه که خونه دوم هم خراب بشه. اب نداره. برگشت الان گفتم، گوش نمی کنید مثل این که گفتم، چون ایشان اون ادله را میگه مخصوص مشتهد مطلقه متجزیر نمیگیره، میگه اونا ادله امضاییه ورده فی حصتن من السیره، با این ورود در حصه ای کشف امضا در حصه دیگر امکان نداره. اینه که ایشان فرموده در مثال اصول تقلید از متجزی جایز نیست. چون دو دلیل داریم، ادله لفظیه، ادله لبلبیه. ادله لفظیه خودشون قاصرن، ادله لبیه امضاشون احراز قاصر است. این فرمایشی که ایشان فرموده. بلکه در ذهن ما اینه که هر دو حرف نادرسته. اما ادله لفظیه همونطور که مرحوم آخون فرموده، گیرم که بعضی متجزیار نگیرد، ولی خیلی از متجزیار صدق میکنه. عرف احکامنا، عرف احکامنا صدق میکنه بر کسانی که در این همه کتاب و معاملات اجتهاد کرده، عبادات رو بلد نیستنوز، این همه معاملات رو حل کرده، صحیحه بگیم عرف احکام و احکام ها رو میدانه. حالا اگر کسی گفت نه، عرف احکامنا ظاهرش همه احکام جمع مضاف مثلا مفید عمومه، اگر کسی گفت عرف احکامنا متجزی را نمیگیرد، میگیم خب کفانا معتبره ابی خدیجه یعلم شیئا من قضایانا. این که ایشان فرموده یعلم شیئا من قضایانا، حالا من قضایانا نسخه بدلم داره، یا من قضائنا، اونش فرق نمی کنه. قضائنا یک کم چون مفرده اسهله، ولی خب همین که مردد باشه که قضایاناست یا قضانا، ولو بنابر قضانا درست باشه نمیتونی بشه استدلال کنیم، اجمال داره دیگه. مهم نیست قضایانا یا قضائنا، هم نسخه کافی، هم تعذیب، هم فقیه، همه اینا نسخه بدل داره، روشن نیست، تردیده، اثری هم خیلی نداره تردید. یعلم شیئا من قوایانا، ایشان ادعا فرمود یعلم شیئا من قوایانا یا من قوائنا، شامل متجزی نمی شود. چرا؟ چون شیئا من قضایانا این ظاهر عرفیش اینه که باید اونی را که عرفان داره زیاد باشه. میگیم حالا اولا میگیم که خب قبول کردیم باید زیاد باشه، خب متجزی هم رو به ما زیاده دیگه، همین که الان گفتیم دیگه، اگر همه همه معاملات را استنباط کرده در عبادات لنگ، هنوز باید برای تحقیق بکند، قوه قریبم نداره.
خب یعلم شی معتدون به دیگه، مسائل معاملات معتدون به هم دیگه.
اولا میگیم که معتدون به هست جوابی که در عرف احکامنا دادیم. ثانیا مهم اینه، این که ایشان فرموده یعلم شیئا من قوایانا، باید معتدون به باشه؟
میگیم نه، از این عبارت معتدون به استظهار نمیشه.
حالا عرض میکنم، استفاده مقدار معتدون به دو بیان است، یکیش اینه که ایشان فرموده و یکیشم دیگران. بیان اول اینه که چون قضایانا زیاد است، پس شیئن من قضایانا باید زیاد باشه.
ما میگیم نه، شیئن من قضایانا،
ولو قضایانا زیاده، ولی شیء من قضایانا لازم نیست که زیاد باشه. این که ایشان فرموده، وقتی میگن شیء من الثروه پیش من است باید زیاد باشد، درسته، از باب که اون ثروت زیادی را میرساند. ثروت صدق نمی کند بر 5 دیناری که داره. شیء من الثروه با ثروت صدق بکنه، صدق ثروت اینه که زیاد باشه. این به خاطر اون متعلقه یه که ثروته. لذا اگر گفت شیء از مال پیش منه،
شیء از مال پیش منه، ازش معتدون به استفاده نمیشه. 5 درهم هم داشته باشم، یه شیء از مال پیش من،
یه چیزی از وجوه شرعیه پیش منه، چقدر آقا؟ 2000 تومنه.
اینم درسته،
اون به برکت کلمه ثروته. اگر فرمودن یه کسی گفت یه چیزی از علوم ائمه پیش ما هست، ظاهر زیاده، اون به برکت علوم، باید یه شی علوم باشه. 2 مسئله 3 مسئله علوم ائمه نیست که، این به برکت اون متعلق منه که علوم باید برای صدق بکند. اما شیئی من قوایانا، شیئی من احکامنا،
نه، شیئی ما از احکام ائمه را میدانیم، ولو یک مسئله باشه، یه چیزی از احکام ائمه را میدانیم.
شیعی از احکام ائمه را ما میدونیم دیگه، ولو یک مسئله را میدونیم. یه چیزی از آراء ما را تو میفهمی میدونی؟
بله، یه رأیش میدونه.
شیئاً من آرائنا، شیئاً من احکامنا، لازم نیست معتدون بباشه. اینه که ایشان ادعا کرده شیئاً من قوایانا، یا این من قضایانا رو چسبیده، چون این بهتره برای معتدون به. حقاً با ایشونه، چون همین که محرز نیست قضایانا یا قضائنا، باید همین قضایانا صدق بکند. ایشون میگه شیئاً من قضایانا صدق نمی کند بر کسی که مجتهد متجزیه مقدار معتدون به را نمی داند. بگیم نه، صدق می کند. این بیان ایشون را ما نتونستیم بپذیریم. در شیء من الثروه میپذیریم، در شیء من علومنا میپذیریم، او به لحاظ اون ما بعد منه که اون باید صدق بکند. اینجا هم صدق میکنه، شیء از قضایانا، شیء از احکام، یه چیزی شما از احکام ما چیزی بلدی، میگم با ما یک حکم از احکامشون بلدم، یه چیزی از احکامشون بلدم دیگه. نه، علم نیست دیگه، یک مسئله رو علم نمیگن، چنانچه 5 دینار رو ثروت نمیگن. اون باید خود علمم صدق بکند. بذار تمام شو کنم، یه بیانه بیان دوم اینه که کسی توهم کند یعلم شیئا من قوایانا، این من بیانیه یه، یعلم شیئا بداند چیزی را که اون چیز بیان است از قضایای ما. قضایای ما ما تنزل کردیم دیگه، قضایای ما باید زیاد باشه صدق بکنه. بیان دوم اینه که من را بگیم من بیانیه باشد، نتیجتاً باید بداند قضایانا را، وقت میشه مثل اون عرف احکامنا، بر این صدق نمی کنه. ولیکن در ذهن ما اینه که خلاف من بیانیه باشد خلاف ظاهره، در اون جایی که ما قبل من بعضی از ما بعد من هست از به نظر عرفی، ظاهر اون من تبعیزه. اگر گفتن چیزی از وجوه شرعیه، یعنی بعضی از وجوه شرعیه، چیزی که بیان است از بعض وجوه شرعیه، بیان عطف بیان، نه من بیانیه، اشتباه نکنید. چیزی بدل یا بدل بود، بدل از اون چیز بعضی از وجوه شرعیه، من بیانیه نیست، عرفیت نداره. بگه یه چیزی پیش مایه، اون چیز بیان است از وجوه شرعیه. خب هم اول میگفتی وجوه شرعیه دیگه، چیز رو چرا میاری؟ وقتی میگن چیزی از اون، میخوان بعضیت را بفهمانن، ظاهر این گونه الفاظ، ظاهر این گونه جملات که قبلش صلاحیت دارد بعد از من باشد، ظاهرش اینه که من تبعیضیه، چیزی از مال پیش ماست، چیزی از وجوه شرعیه، یعنی به مراد بعضی از وجوه شرعیه اینه که ما میگیم دلیل بر این که تقلید متجزی صحیح است، اگر این روایت به در تقلید بخورد، این مال قضاوت ها، حالا ایشون اینم آورده دیگه، ما میگیم این دلیل بر اثباته، نه دلیل بر رد. ما معتبره ابی خدیجه را میگیم دلیل بر اثباته. اگر هر که یه چیزی از قضایای ما را میدونه، در همونی که میدونه شما میتونی تقلیدش بکنی، حالا کم باشه زیاد باشه همه را میگیره. یه مثلا یه چیزی از ور نگردید، یه چیزی از قضاهای را میدونه، یه مسئله را میدوند، پس ناچیز، درسته ناچیزه، در مقامی که میخوان بگن کمه، میگن ملحقش میکنم ناچیز، ولی اونم صحیحه، بگن یه چیزی را ما میدونیم. خب این دلیل، این ما یرتبتو به، نه ایشون من را تبعیض میگیرد، ایشون من را تبعیض میگیره، ولی میگه چون ما بعد من یه چیز گنده ایه، بعض او هم باید گنده باشه. حرف ایشون اینه، میگه چون ما بعد من گنده ایه، علوم اونهایه، باید اونم آنار گفتیم، ما تنظر داریم میکنیم، حال صحبت نکنید، او به جواب اول بود، حالا یه مسئله داریم صحبت میکنیم. اینه که وجه اول ایشان که فرموده ادله لفظیه قاصرند، بگیم نه، ادله لفظیه به دو بیان قاصر نیست، در عرف احکامنا به یک بیان، در شیء من قضایانا به دو بیان قاصر نیستند. و اما این که ایشان فرمود ادله لبیه هستن، دلیل لبی اینجا هست، امضا را احراز نکرده ایم، سیعتی، میگیم نه، ما نتونستیم این مبناییشونو بپذیریم که اگر حسه ای از سیر امضا شد دیگه نمیتونیم احراز امضا بکنیم در حسه دیگر. ما نتونستیم رو بپذیریم، حسه ای را با بیانش امضا کرده، حسه دیگر را با سکوتش امضا کرده. ما الان نتونستیم اینو بفهمیم که ازا کانت سیر وسیعتن وردل امضا فی حست منها فلا یمکن احراز الامضا فی الحست الاخرى. این چرا لا یمکن؟ این نقض زیاد داره، یه جایی که خود ایشون مطرح کرده باشد نقوصشو بیان خواهیم کرد که این حرف نا درسته. اینه که ما عرضمان اینه که فرمایش آخون حق است که فرموده است مجتهد متجزی، اشکال داره تقلیدش، ولیکن اقوا اینه که یجوز تقلیدش. و اما حکم سوم نفوذ القضا، مرحوم آخون، بذارید تمام بشه، مرحوم آخون فرموده نفوذ قضای متجزی اشکله. وجه اشکلیت اینه، در تقلید مرحوم آخون سیره را قبول دارد، پشتوانش سیره یه. جا داره بگیم سیره بر اینه، اما در بحث قضا، قضا نیاز به تعبد شارع داره، سیره ای نیست. باید ما بریم سراغ ادله نفوذ القضا، باید بریم سراغ روایات که میگه قد جعلتو قاویان. ایشان اینجا چون سیره را نداره میگه اینجا نفوذ قضای متجزی اشکله. چرا اشکله؟ چون دلیل منحصر است به روایات، روایات هم در مقبوله عمر ابن حنظله است، من روا حدیثنا و نظر فی حلالنا و حرامنا و عرفه احکامنا. این مثلا اطلاق نداره دیگه، نظر فی حلالنا و اهل نظر در همه حلالای ما باید باشه، همه حرامای ما، عرف احکامنا همه احکام ما را بلد باشه، ولو بالقوت القریبه. مشتهد مطلق همه احکام بلد نیست که، ولی قوه قریبه داره. فرموده نفوذ قضایش اشکل است، باز الا دوباره ایرم حلش میکنند، الا این که بگیم نه مجتهد، بعضی از مجتهدهای متجزی که مقدار معتدن به را خوب بودی را معروم آخرم استثناء میکرد، بعضی از مجتهدهای متجزی که مقدار معتدن به از احکام را میدانند در همه معاملات مجتهد شده. خیلی متجزیر فقط یک مسئله و دو مسئله که نیست، که منحصر بون نیست، اصلا موضوع نداره یک متجزی باشه که یک مسئله بتونه اجتهاد کنه، اصلا وجود نداره. بالاخره مسائل عدیده ای رو میتونه، چون از نظر مبادی مسائل عدیده ای ما داریم که مبادیشون یکی هم، سهولتشون هم یکی هم. مجتهد متجزی نگی کلام آخون خست از مدعایه، آخون ادعاش اینه، مجتهد متجزی هم جزء کسانیه که عرف احکامنا، مقدار معتدن به را هم مجتهد متجزی به طور طبیعی عالمه. کسی که ملکه استنباط پیدا کند ولو متجزی، باز ملکه میتونه مسائل هر ملکه میتونه مسائل زیادی را به سامان برساند، میتونه عرفان به مسائل زیادی پیدا بکند. اینه که مرحوم آخون نفوذ قضا را درست کرده است به عرفه احکامنا، میگه صدق میکنه بر متجزی عرفه احکامنا. دوباره مرحوم آقای خوی میگه زهر الجواب که نه، عرفه احکامنا بر متجزی صدق نمیکند. ایشان نتیجه میگیرد کما لا یجوز تقلید المتجزی، لا یجوز
تقلید لا ینفذ قضاء المتجزی. متجزی ها رو از گردونه خارج کردن، برن اونا دنبال کار خودشان، دنبال مرجعیت و قضاوت و اینا نباشن، همون برای خودشو به درد رأیشون به درد خودشون میخوره، به درد دیگران نمیخوره. متجزی را از گردونه مرجعیت مقلدیت، از گردونه قضات ایشان خارج کرده است. خب انقدر از اون چی که گفتیم که نه، فرمایش مرحوم آخوندم درسته در نفوذ قضا. مناسبات ما میگیم قضا اسهل نه اشکل. ما برخلاف مرحوم آخون که میگه قضا اشکل، ما میگیم قضا اسهل. چرا؟ چون این روایت معتبر ابی خدیجه در خصوص قضای در تقلید نیست و در خصوص قضا هم مناسبات حکم موضوع و هم ظاهر این روایت همینه. شیئی من قضایار بدانه کافیه. مهم اینه که قضاوتش ان علمن باشه. در یه باب اجتهاد کرده، میگه اگر مسئله شما با معاملات مربوطه بیاید من مجتهدم قضاوت کنم. شیئا من قوایانا را بدانه، میخواد رد کنه قضاوت به رأی و ظن و هوا و اجتهاد غلط را، نه اینکه میخواد بگوید که باید مجتهد مطلق باشم. ما که در جای خودش بحث کردیم که یعلم شیئا من قضایانا مقلد را میگیره، حالا مقلد راهش کنید. بنا باشه یعلم شیئا من قضایانا معناش علم اجتهادی باشد، مجتهد متجزی را هم میگیرد. ما فرمایش مرحوم آخوند را قبول داریم با این اضافه که مرحوم آخوند فرمود الامر فی القوا اشکل، اینو قبول نداریم. الامر فی القوا اسهل. ما حتی میگیم مقلدم میتونه قضاوت کنه. مقبوله عمر ابن انزله گفت برید پیش یکی رجل منکم روا حدیثنا نظر، اون نظر فی حلال و حرام نه، اجتهاد نیست که بعضیا، حالا بحث در جای خودش. لااقلش امر اسهل از باب که بعض علما مثل صاحب جواهر گفته مثلا اجتهاد شرط نیست، هم تقلیدن هم بداند کافیه. برای اسهلیت همین مقدار کفایت میکند. هذا تمام الکلام در اجتهاد مطلق، تجزی اجتهاد. این فصل تمام شد. فصل بعدی در مباد الاجتهاد است. اگر عمری بود و توفیقی بود انشاءالله شنبه بعد العاشورا دیگه، حالا 15 14 16 اونا رو من نمیدونم، شنبه بعد از عاشورا کفایت داره.